تورنج. به نام خدای مهربان. سلام، من فاطمه حسن‌پور به اتفاق گروه برنامه ساز تورنج در نیمروزی پاییزی و خاص پذیرا باشید. چرا خاص؟ همونطور که میدونید امروز مصادف با آغاز امامت ولی عصر حضرت مهدی موعود آقا امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف، این روز فرخنده رو به یکایک شما همراهان تبریک و تهنیت میگم. نهم ربیع الاول، عید منتظران مبارک. همیشه از طریق شماره پیامکی 30010352786 1035 تلفن گویای 24 ساعته رادیو گفتگو و شماره تلفن 22652285 با برنامه خودتون تورنج در تعامل و مشارکت باشید. اپلیکیشن کاربردی ایران صدا رو هم مد نظر داشته باشید که هر جا رادیو در دسترستون نبود، در هر نقطه و مکانی میتونید از این اپلیکیشن صدای ما رو بشنوید. شماره آشنای 162 روابط عمومی صدا و سیما هم منتظر ارائه نظرها و پیشنهادهای شماست. از این لحظه حدود 42 دقیقه ما رو بشنوید.
سلام، خیلی ممنونم از همه دستان برکنان و مصابه برنامه شدن. قرار داری مزمت میکنم این سوال داشتم، این که اول از همه که این برنامه ای که مومو هستی و میاد روی گوشی ها به چه شکله و که یعنی چجوری به سمت گوشی ها میاد، گوشی های خاص شماره های خاصی رو انتخاب میکنه و اینکه جز این که ما اون رو نگاه نکنیم، باز نکنیم، گاهی که این هستش که ما گوشی ها اون رو حفاظت کنیم که برنامه وارد گوشی مون نشه. اگر بفرمایید ممنون میشم.
شنیدیم یکی از خیلی تلفن‌هایی که طی هفته گذشته درباره چالش مومو با ما تماس گرفته بودن و بر همین مبنا امروز قرار موضوع چالش مومو و دلواپسی والدین رو همراهی بکنیم در خدمت شما با حضور کارشناسای محترمی که در استودیو حضور دارن و منتظر پرسش‌ها، نظرات، پیشنهادات به خصوص ارائه تجارب شما هستیم. همه چیز در مورد ماجرای مومو که بسیاری از والدین و دانش آموزان رو نگران کرده امروز قراره که مطرح بشه و در حضور کارشناسان خوبمون جناب آقای مهندس مجید قنبری، پژوهشگر، مؤلف و مدرس فضای مجازی، خانم دکتر معصومه نصیری، مدرس دانشگاه و پژوهشگر سواد رسانه‌ای، و جناب سرهنگ علی محمد رجبی، رئیس مرکز تشخیص پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا قراره که به موضوع چالش مومو و دلواپسی والدین بپردازیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه میهمانان ارجمند و شروع میکنم موضوع رو با صحبت‌های خانم دکتر نصیری که از مدرسین دانشگاه و پژوهشگر سواد رسانه‌ای هستن. همونطور که عرض کردم می‌خوایم راجع به مومو صحبت کنیم. البته اجازه بدین اول ما صحبت‌های جناب سرهنگ رجبی رو بشنویم راجع به مومو که اصلا نگاهشون به این موضوع چیه. جناب سرهنگ، همونطور که میدونین همه ما علاقه‌مند هستیم که شجاع باشیم، نترس باشیم و حتی خیلی وقتا وانمود می‌کنیم که از هیچ چی نمی‌ترسیم. حالا شاید هم در واقع بترسیم ولی اینطور وانمود می‌کنیم. آیا از یه اکانت جعلی با یه تصویر وحشتناک غیر واقعی از مومو باید بترسیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما خانم حسن‌پور و همه شنوندگانتون سلام عرض می‌کنم. اجازه بدید به نوبه خودم آغاز امامت حضرت بقیت الله العظم روحی فدا رو تبریک عرض کنم. خدمتتون عرض میکنم این که ما به موضوع مومو به عنوان چالش نگاه بکنیم، من اینو قبول ندارم. چالش آره تعریفی داره تو فضای مجازی. اون چیزی که ما در مومو دیدیم و جریان مومو تو فضای مجازی کشور، گروهی همسال بودن، گروه های همسالی بودن که برای هم مزاحمت ایجاد میکردن. انگیزه های اکثرشون هم شوخی و سرگرمی و بعضی هاشون هم آزار و اذیت بوده. اینی که ما صرفا بگیم خب این چالش یک چالش بوده و قراره که مثلا کاری انجام بشه، اصل ماجرا این نبوده. همونطور که میدونید خب یه سابقه ای داشته مومو از 2018 به این وقت، حالا تو فیسبوک بوده و تو چندین کشورم از کشورهای جهان به خصوص آمریکای جنوبی هم گسترش پیدا کرده بوده. به هر حال این موضوع هست. این که حالا چرا ازش کسی میترسه، چون گروه هدف گروهیه که با موضوع آشنایی نداره، یک، دو، سواد رسانه‌ای کافی نداره و شناخت و درک مناسبی هم از این موضوع نداره، به خاطر اینکه خب این گروه کودک و نوجوان، گروه کودک و نوجوانه و گروه کودک و نوجوانی هم که ما به خاطر موضوع آموزش مجازی بدون هیچ مهارت و آموزشی حالشون دادیم اجباراً داخل فضای مجازی. داخل فضای مجازی کنترل نشده. یعنی چی؟ ما توقعمون اینه که خب این آموزشی تو شاد اتفاق بیفته، اینترنت شاد داشته باشه، اینترنت مورد تایید آموزش پرورش باشه، ولی اون واقعا الان این شکلی نیست. بخش زیادی از بار آموزشی الان رو واتساپ داره انجام میشه. مدارس خصوصی که سرویس های آنلاین مخصوص خودشون هم حتی دارن و حتی به خیلی شادم کاری نداره. پس این دوتا عامل، یک، این که اون مخاطبی که این پیام ها رو در مخاطبی که این پیام ها رو دریافت میکنه به خاطر کم سن و سال بودنش و عدم دانش و مهارت کافی نمیدونه با این موضوع چه شکلی مواجه بشه، و دو، اینکه ما مهارت لازم و موان آموزش پرورش و خانواده منتقل نکردیم و اینها با این ضعف دانش هدایت شدن و اومدن تو پرامرسان‌های خارجی فعالیت میکنن، پرامرسان مثل واتساپ که امکان کنترل و نظارت هم روش به شکل حاکمیتی وجود
نداره. خیلی متشکرم. خب دکتر نصیری، این مومو چالشه یا بازی؟ اصلا چالش توی شبکه‌های اجتماعی به چه معناست و نظر شما در این خصوص چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما و شنوندگان گرامی برنامه. بنده هم اعیاد امروز و پیش رو تبریک عرض بکنم. ببینید، ما با عناوین مختلفی مواجه هستیم در فضای مجازی: چالش، پویش، بازی و مواردی از این دست. همونجوری که جناب سرهنگ هم اشاره کردن، مومو رو ما به عنوان چالش هم شاید نتونیم بهش نگاه بکنیم، یعنی یک تعریف شاید جداگانه‌ای بشه برش در نظر گرفت. خیلی ها هم بهش میگن بازی، چون اون خاصیت این که از یه مرحله‌ای بریم به مرحله بعد، این که این مرحله رو تموم بکنیم، در واقع موفقیت آمیز پاداشش این هست که بریم به مرحله بعد و همینجوری این ادامه پیدا میکنه، این تصور رو برشون ایجاد کرده که بازی هست، مثل نهنگ آبی که ما باید مراحل رو سپری میکردیم. اما خب خاصیت های بازی هم باز متفاوته، یعنی بریم در تعریف بازی ها هم بخوایم بررسی بکنیم، باز اینجا ما با یه تفاوت های مواجه میشیم. اما اینکه بحث چالش ها، ما یعنی فرق بین چالش و پویش باید در نظر بگیریم در فضای مجازی، اما اهدافی که اینها پیدا در واقع دنبال میکنن، معمولا چالش ها با اهداف سرگرمی، گاهن با اهداف جریان سازی برای تحقق یک مسئولیت اجتماعی که ما داریم، که این چالش نیست دیگه، ما به این میگیم پویش، اونجایی که بار مثبت تری داره، یعنی چالش نیست در واقع، میشه پویش ها. گاهن برای اعلام اعتراض، گاهن برای در واقع برخ کشیدن یک قدرت شهروندی یا قدرت بدنه جامعه هست نسبت به یک جریان یا به یک موضوع. اما همه این مواردی که هست، حالا چالش، بازی، پویش، هر چیزی که هست، یک نکته رو به ما یادآوری میکنه. پیش از برنامه هم صحبت میکردیم، روی این موضوع من تاکید داشتم که این مومو مثل نهنگ آبی توی مقطع، یعنی گذرا هست، یک موجی هست که میاد و میره. اون چیزی که باید ما به عنوان تلنگر از این ماجرا بهش توجه بکنیم این هست که ما چرا مهارت کافی رو به خودمون به عنوان والدین و به فرزندانمون به عنوان کسانی که الان جامعه هدف این در واقع
چالش
هستن آموزش ندادیم. و چرا هر بار که این اتفاق میفته ما مدام دچار استرس و اضطراب میشیم که الان قراره چه اتفاقی بیفته؟ به هر حال به نظر میرسه که شرایط حال حاضر ما رو هل داده به سمت این که
بریم به سمت آموزش و سوادمون
بله و اگه این کار رو نکنیم ما مدام باید نگران این باشیم که الان چه اتفاقی قراره برای ما بیفته، برای فرزندانمون بیفته و این ترس و استرابی که تو خانواده ها حالا شکل گرفته ممتد و ادامه دار خواهد.
بله همینطوره که میفرمایید. از استاد قمبری بزرگوار بپرسیم به عنوان یه مدرس، یه پژوهشگری که البته خودتون هم فرزند دارین، هم تدریس انجام میدین، هم در قالب یه معلم میتونیم ازتون سوال بکنیم، چرا این چالش هدفش دانش آموزان هستن و تو این بین وظیفه و نقش ما به عنوان والد چی میتونه باشه برای نظارت و کنترل فرزندانمون تو این فضای ناامن مجازی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و آغاز امامت موعود امم امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف رو تبریک عرض میکنم. سوال خوبی بود خانم حسن پور. من دغدغه دارم روی سوال شما، به دو بخش تقسیم میشه پاسخی که میخوام خدمتون تقدیم بکنم و شنوندگان عزیز. یک بخش، بخش حاکمیتیه، یعنی ما باید حاکمیت دولت روی شبکه ملی اطلاعات زودتر از اینها سرمایه گذاری که کرده بودن به نتیجه میرسیدن که امروز که دوران کروناست و ما در خطوط قرمز عبور از استانداردهای فضای مجازی و رسانه قرار گرفتیم توسط دانش آموزان، متاسفانه بچه‌های ما وارد واتس‌اپ شدن، وارد شبکه‌های اجتماعی که سن استفاده اینها در اتحادیه اروپا سال گذشته از 13 سال به 16 سال ارتقا پیدا کرده و مرتب هم به این الحاقیه می‌زنن و روی این سن خیلی تاکید دارن، چون بالاخره اونها به این محیط مسلط هستن، ابزار خودشون هست، بومی هست و خودشون دارن بهره برداری میکنن. بخش دوم ناظر بر والدینه و مربیان و معلمینی که دارن توی مدارس این فعالیت ها رو توسعه میدن. من میخوام همینجا ازشون خواهش بکنم برای اینکه جلوی این میشه گفت نگرانی ها و دغدغه هایی که ایجاد میشه و متاسفانه انقدر فراگیر میشه که بخشی از جامعه رو درگیر خودش میکنه که ما بالاخره الان کمتر خونه واده ای هست که دانش آموز نداشته باشن، از ابزارهای داخل کشور استفاده بکنن، یعنی تا جایی که میشه در کانال هایی
داخل
پیام رسان ها ابزارهای خیلی خوبی که الان یکی از محاسن شاید این محدودیت هایی که کرونا ایجاد کرد برای جامعه مثل جامعه آموزشی ما این بوده که این فضاها خودش رو رشد داد و در مخاطب جای خودش رو باز کرد. ضرورتی نداره ما بچه دوره اول ابتدایی رو در واتس اپ براش گروه ایجاد بکنیم و اونجا به خاطر همین متاسفانه موضوعی که ما مجبور بودیم در خیلی از جاها به دلیل اینکه فراوانی دانش آموزانمون در این شبکه ها زیاده یا والدینشون رو نگاه کردیم، این دانش آموزان وارد شبکه اجتماعی واتس اپ شدن و مومو اونجا خودش رو به اینها نشون داد. البته یک سایه ای از آن چیزی که قبلا اتفاق افتاده در کشور ما اتفاق افتاد و از فضای فان و طنز و سرکار گذاشتن و شوخی های فضای مجازی که متاسفانه یک رده سنی بالاتر از سن دانش آموزان که در دوره نوجوانی بسیار حساس هم هستن با اطلاعاتی که از این قبیل افراد دارن اومدن و این رو استفاده کردن. اما در کل مومو رو اگر بخوایم یک ربات نگاه بکنیم، خیلی از کسانی که توانایی ساخت ربات دارن از طریق هوش مصنوعی میان این کار رو انجام میدن. مثلا یکی از سوالای این بود که چرا به آدم بزرگا مومو پیام نمیده. خب این هوش مصنوعی گوشی‌های هوشمنده که در 48 ساعت اول بیش از 70 مورد از ویژگی‌های کاربر خودش رو تشخیص میده و سراغ دانش آموز و نوجوان میره
و میره به سراغ جامعه هدفش.
بله.
بله اجازه بدید مثل اینکه یکی از دوستان تماسی داشتن ما یه پیام تلفنی رو بشنویم و ادامه بدیم.
سلام، میخواستم در مورد این چالش جدید مومو بپرسم.
که واقعا چه اتفاقی داره برای بچه‌هایی تو این سن میفته. این بخشش به آگاهی والدین برمیگرده، اما واقعا این فضای مجازی و پلیس فتا و اینها خب نباید در این زمینه کوتاهی کنن. سوال من اینه، مسئولین فضای مجازی و همینطور پلیس فتا تو این زمینه میخوان چیکار کنن؟ آیا کاری انجام شده؟ متشکرم.
سلام خدمت مجریان عزیز برنامه تورنج و همچنین کارشناس برنامه. این مومو یک عروسکی که تو فضای مجازی خیلی ما می‌بینیمش، ولی واقعا برای ما چالشی بوده که این چگونه هستش، راهنمایی بکنید ما رو بدونیم چه برخوردی باید بکنیم اگر در واقع تو فضای مجازی مشاهدهش کردیم. ممنون میشم اگه کارشناس در این زمینه بیشتر توضیح بدن.
بله، همونطور که تلفن‌ها رو شنیدین، سوالایی که داشتن کاملا مستقیم و واضح از پلیس فتا پرسیده بودن و همینطور خواسته بودن بدونن که والدین تو این شرایط باید چه کنن. چند تا پیامک هم به دستمون رسیده که بازم نزدیک به همین تلفن هاست. دوستی با پیش شماره 0912 شماره آخر 1147 پیامک زده که مومو یه بازیه، یه شوخیه و چالش نیست و تو این زمونه هیچ چیز ترسناکتر از شرایط اقتصادی ما نیست. این نظر یکی از همراهامون بوده. یکی دیگه از دوستان هم پیامک زده پرسیده که همونطور که میدونید پلیس فتا حواسش به همه جا هست، مامو رو دستگیر کردن، جای نگرانی نیست. خب این از پیامک هایی بوده که انرژی مثبت میداده به همراهای برنامه. و دوستی پرسیده بودن که همه چیز سیاسی و ترسناک نیست و خوبه که بدونید که هیچ وقت مومو موجب مرگ کسی نشده. پیامک هایی که زدن در ارتباط با مومو خیلی متفاوته. بعضی ها اونو به نگاه طنز نگاه کردن، بعضی ها اون رو هدفمند تصور کردن. ولی میخواییم از جناب سرهنگ رجبی بپرسیم که جناب سرهنگ، مگه مومو رو دستگیر کردن؟ این ذهنیتی که پیش اومده واسه یه کار برامون نشون میده که از پلیس فتا توقع دارن که توی این شرایط یه نگاه خیلی جدیتری داشته باشن به قضیه. الان مسئولین پلیس فتا چه کار کردن؟
خانم اصلا بخواد من اصلا عرض کنم، همونطور که اول صحبتم اشاره کردم، مومو و اون چیزی که اتفاقی که تحت عنوان مومو توی ایران اتفاق افتاد، یه تعداد افراد نوجوان بودن که با استفاده از عکس پروفایل مومو به بقیه پیام میدادن.
بله.
که این بقیه عمدتاً از دوستان و همکلاسی هایی بودن یا جامعه مخاطبی بودن که خودشون اونا رو میشناختن.
مگه این چالش ایرانیه؟
ما هی نگیم چالش، این چالش عبارت چالش برای مومو به کار برده نشه. موضوع مومو و این که تحت عنوان مومو آزار و اذیت اتفاق افتاد، این عکس پروفایله، این عکس پروفایل یا عروسکیه که اصالتاً هم ژاپنیه، یا مجسمه است، یک موزه. عکس صورت اینو برداشتن، حالا با افکت‌های گرافیکی خود وحشتناک‌ترش کردن، یه تعداد صداهای وحشتناک و یه تعداد کلیپ‌های وحشتناک هم از این عروسک توی فضای مجازی و اینترنت وجود داره. حالا اگر کسی توی واتساپ این عکس پروفایل رو به عنوان تصویر خودش بذاره و به کسی پیام بده، اون فردی که این پیام رو دریافت میکنه فکر میکنه مومو بهش پیام داده.
درست.
چون شما رو هم نداره، پس
شناسایی هم نمیتونه بکنه.
نه، اون نمیتونه بفهمه که کی بوده.
درست.
یعنی ما این قاعده به چالش میفته و نگران میشه، خصوصا اگه سنش کم باشه.
بله.
خب این افراد با شماره‌های ایرانی این کارو میکردن. یعنی ما افرادی بودی که تو ایران مثلا تو بندرعباس یه گروه 6 نفره رو دستگیر کردن از نوجوانان دبیرستانی که اینها با شماره‌هایی که از همدیگه می‌گرفتن ترس و وحشت ایجاد می‌کردن برای بقیه دوستانشون. خب دوست. وقتی که میگم مومو دستگیر شده، یعنی این 6 نفر دستگیر شدن، اینا مومو نیستن، یه سری انسانن که داشتن با در قالب و پوشش مومو برای دیگران مزاحمت ایجاد می‌کردن. یا مثلا تو استان فارس و شهر شیراز ما 10 تا شناسایی داشتیم، 10 نفر از کسایی که با این ترفند اذیت و آزار انجام میدادن شناسایی شدن. وقتی که اومدن داخل پلیس فتا و مواجه شدن با شوکاتشون، هیچ کسی از این افراد شکایتی نکرد، داره مرجع قضایی نرم، چون میشناختن هم دیگر رو، یا همکلاسی بودن، دوست بودن، فامیل بودن. بهم. یعنی پس ما چیزی نیستیم که حالا مومو کی هست نداریم. حالا والدین چه کار کنن؟ اینم توضیح بدیم، مهمه. بهم. والدین در مرحله اول نگران نباید بشن. مومو نه عامل خودکشی شده تا الان توی دنیا، نه عامل هیچ چیزی نشده، این فقط یه اکانتیه که
اکس. نظر شما هم همینه جناب استاد قمبری؟
والا من
والدین نباید نگران باشن. آیا این وحشت و نگرانی که الان هست بین خانواده های ایرانی چطور باید مدیریت بشه، چطور باید کنترل بشه؟
جمله جناب سرنگ رجبی ناظر به توصیه است، اما واقعیت در خانواده ها اینه که امروز خیلی نگران شدن. ما قبل از اینکه وارد استودیو بشیم اینجا نشسته بودیم صحبت میکردیم، یه مادر بزرگواری پیام داده که بچه من الان دستشویی هم نمیتونه بره، عذر میخوام، وقتی که میره باید لامپ روشن باشه، باز بشه، نگران شب نمیخواد، از بس که ترسیده. پریروز اتفاقا یه نوجوانی مادر بزرگش به من گفتش که این خیلی میترسه دیگه، شبو نمیخوابه و متاسفانه بیداری روزش باعث میشه که شبش باعث میشه که روز نتونه درس بخونه و به درسش برسه. این نگرانیه رو میشه تقلیل، یعنی این که حالا جان سرنگ فرمودن نگران نباشن، برای اینکه بالاخره ببینید وقتی یه مادر واکنش شدید نشون میده، وای گوشی رو ببینم نکنه توش مومو، این بچه فکر میکنه واقعا یه چیزی هستش که باید پدر و مادر واکنش اینجوری نشون بدن شدید، و این تأثیرش روی این بچه‌ها بیشتره. فضای خانواده رو باید آرام کنن. من از یه نکته خیلی سریع عرض بکنم، من چند تا از این نوجوانهای زیر 8-9 سال رو گوشی‌هاشون رو گرفتم، خب متاسفانه دیگه واتساپ الان دارن، گفتم بچه ها بریم با هم دیگه تو تنظیمات، من دارم فارسی میخونم، شنوندگان عزیزم میتونن این مسیر رو برن، گفتم با هم دیگه بریم توی تنظیمات. وارد که شدیم نوشته حریم خصوصی اولین گزینه توی تنظیمات، چه کسانی میتوانند اطلاعات شخصی من رو مشاهده کنند. با همدیگه رفتیم آخرین بازدید رو گذاشتیم روی هیچ کس، تصویر نمایه رو برداشتیم، وضعیت و اینکه چه کسانی میتونن این بچه‌ها رو اضافه بکنن به گروه‌ها. اینجا خواستم ازشون بچه‌ها بیاید گروهاتون رو محدود بکنید، یعنی در قسمت شاید اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششمین موضوعی که تو حریم خصوصی واتس اپ داره به کاربر خودش خدمات میده اینه که چه کسانی میتونن شما رو به گروه‌ها اضافه کنن یا مکانتون رو ببینن. این دوتا رو اگر ما بیایم و محدودش بکنیم به هیچ کس،
درسته،
کاملا این بچه‌ها ترسشون میریزه. و من گفتم الان من شما رو میخوام توی گروهی که همشون مومان ادتون بکنم، اضافتون بکنم، ببین نمیتونم، ببین میگه پیام دیگه، خیالت راحت باشه، این بچه آرامش گرفت و دیگه واقعا هیچ کدومشون نترسیدن.
بله. خب دکتر نصیری، توی شبکه شاد هم راجع به همین موضوع دانش آموزا با هم دیگه گفتگو کرده بودن. شما حتی میگن که از پیام‌های مومو به این شبکه هم وارد شده و به این شبکه هم رخنه کرده. از امنیت بچه‌ها توی شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی برامون بگین، اینکه چطور میشه اون فضای امن رو براشون ایجاد بکنیم و بهشون یاد بدیم که چطور خودشون از حریم خصوصی خودشون دفاع کنن.
من یه چند تا نکته رو قبل از این که پاسخ بدم مطرح بکنم. در پیام هایی که خوندین، این اصطلاح این که پلیس فتا حواسش به همه چی هست، یه اصطلاحیه که باعث شده ما دچار غفلت بشیم. پلیس اقدام پسینی باید انجام بده. اقدام پیشینی اینه که من مخاطب قبلش یک سری در واقع موارد رو رعایت کرده باشم، یک سری نکات رو بهش دقت کرده باشم، و وقتی که دیگه واقعا از دست خارج شده و من فریب خوردم، این توقع رو داشته باشم. مخاطبین الان در شرایط حال حاضر دنبال این هستن که دیگران بیان بهشون کمک بکنن. من نه خیلی موافق این هستم که مومو رو ساده سازیش بکنیم، نه خیلی موافق این هستم که ازش یه بحران بزرگ درست بکنیم. مومو رو به عنوان یک حتی فرصت من بهش نگاه میکنم، برای اینکه اون چیزی که نداریم در شرایط فعلی رو بهش بپردازیم. امروز اگر پدر و مادری یا در واقع اولیایی میرن و مطالبه میگن که چه پلیس فتا مثلا بیاد این رو شناسایی بکنه، من میگم شما مطالبت رو باید یه قدم قبل‌تر انجام میدادی.
بله.
اگر مدرسه ای نه که من، حتی سیستم رسمی آموزشی ما بعد از اینکه این اتفاقات افتاده اومده ممنوع کرده که شما توی پیام رسانه خارجی نباید تبادل اطلاعات آموزشی داشته باشی. خب من سوالم اینه، اگر این بود که الان هست، قراره چه اتفاقی بیفته؟ چرا اولیای ما خودشون مطالبه نمی کنن که آقا من بچم رو میخوام در یک فضایی که امنیت کامل تری داره بذارم و این تبادل اطلاعات رو داشته باشه.
پس
یک
صحبت که میشه میگن که به شبکه شاد هم ورود کرده، این که تناقض داره.
من نشنیدم، نمیدونم حالا اگر جناب سرهنگ شنیدن یا آقای قمری، من نشیدم که
چون
این اتفاق
پیامک زده
باشه.
بودن دوستان، مثل این که مخاطبا خودشون مواجه شده بودن با این موضوع. خب من یه مقدار امنیت بچه ها رو توی فضایی،
ولی حریم خصوصی آموزش هاش به والدین در درجه اول، چون ما هرچی میگیم حریم خصوصی، بعد فرزند ما میگیم که آقا هر سلامی علیک نداره، عکس خودت نمیدونم،
پس به همه اکانت ها نباید پاسخ بدن.
بعد این بچه وقتی که میره میبینه توی اینستاگرام مادر خودش داره عکس رو میذاره، داره اطلاعات خودش رو میذاره، با یه تناقض. پس بنابراین قبل از اینکه ما به بچه ها آموزش بدیم، باید به پدران و مادران آموزش حریم خصوصی. ما به چه چیزی میگیم حریم خصوصی؟ حدودش کجاست؟ چگونه ما باید امنیت خودمون رو در واقع تامین بکنیم؟ اگر این رو پدر و مادر، چون ما میگیم خانواده خط مقدم آموزش سواد رسانه ای،
بله.
اگر اون خط مقدم کارش رو درست انجام داد، فرزندش هم در واقع به پیروی از اون یا با اتکای به اطلاعات اون این کار رو انجام میده، وگرنه ما این رو به فرزند میگیم و اون تناقضاتی رو میبینه در رفتار
والدینش.
افراد پیرامونش، حالا والدین به صورت مستقیم تر به نظر میرسه که مسئله باشه. اما فعلا الان که ما داریم در مورد بچه ها صحبت بکنیم، نکته اینجا هست که ما باید به بچه ها بگیم که به شماره ها و اکانت هایی که ناشناس هستن پاسخ ندن. روی لینک هایی که نمیشناس سن کلیک نکنن، یا در واقع اگر شماره ناشناسی برای اونها ایجاد مزاحمت کردن، اونو بلاک کنن یا حداقلش به والدین خودشون اطلاع بدن. و اینکه وارد تعاملات با آدمهایی که نمیشناسن تو این فضاها نشن دیگه. چون
خیلی ممنونیم از راهکارهای خوبتون. شنوندگان عزیز، شما همراه برنامه تورنج با موضوع چالش مومو و دلواپسی والدین از رادیو گفتگو هستید.
کتابخانه تورنج.
سلام به شنوندگان همراه کتابخانه تورنج. من فاطمه ربانی امروز هم در خدمت شما هستم و قصد دارم کتابی رو در حوزه آسیب‌های فضای مجازی به شما دوستداران کتاب و کتابخانی معرفی کنم. نام این کتاب آسیب‌های اینترنت و فضای مجازی بر کودکان و نوجوانان هست. نویسنده این کتاب خانم مهری رشیدی هستند. سال انتشار 1398، تعداد صفحات 88 صفحه و نشر زرین اندیشمند این کتاب رو منتشر کرده. خانم مهری رشیدی در کتاب آسیب‌های اینترنت و فضای مجازی بر کودکان و نوجوانان به این مسئله پرداختند که گسترش و فراگیر شدن استفاده از اینترنت، فضای مجازی و ماهواره در قشر نوجوان چگونه می‌تواند بهداشت روانی و جسمانی آنها را متأثر سازد. و ضمن معرفی فضای مجازی و رایج‌ترین موارد استفاده از اینترنت، انواع آسیب‌های فضای مجازی بر کودکان و نوجوانان به بیان راهکارهای مناسب در جهت پیشگیری کند و می نویسد در این دوره تغییرات فیزیکی، شناختی، اجتماعی، روانی، جنسی صورت می گیرد. ایجاد هیجانهای شدید به دنبال تغییرات جسمانی، روانی و شناختی در نوجوانان ممکن است منجر به ناسازگاری، رفتارهای اعتیادی و پرخاشگری در آنها شود. دسترسی به اینترنت پدیده رو به گسترش است و هر روز تعداد بیشتری از افراد در زمره استفاده کنندگان اینترنت قرار می گیرند. اینترنت در همه جا با وجود مزایای این فناوری، نفوذ و گسترش آن باعث بروز مشکلاتی در جوامع شده است. رفتارهای پرخاشگرانه از جمله رفتارهای ناسازگارانه ای است که از کودکان، نوجوانان و جوانان سر می زند و با توجه به پیامدهای سوء آن، یکی از عمده ترین آسیب‌های اجتماعی جامعه به شمار می رود که می تواند بهداشت روانی فرد و جامعه را تحت تأثیر قرار دهد و روند رو به افزایش این رفتارها نگرانی و ضرر می‌پردازد. فصل نخست این کتاب به تعریف فضای مجازی، ماهواره، اینترنت، رایج‌ترین مورد استفاده از اینترنت، ویژگی‌های کارکردی اینترنت، علل گرایش نوجوانان به اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و تلفن همراه می‌پردازد. و در فصل دوم کتاب به تأثیرات اینترنت بر حالات روحی و روانی نوجوانان مانند خشونت، پرخاشگری و انواع خشونت‌های مجازی اشاره می‌شود. احساس دارد و در ادامه راهکارهایی برای مقابله با آسیب‌های تماشای برنامه‌های ماهواره‌ای در نوجوانان ارائه می‌شود.